أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدر، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. قبصر روز فتح خرمشهر در سوم خرداد رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله خدای متعال به حق خون پاک این شهدای عزیز توفیق قدردانی از این نظام و این انقلاب به همه تفضل بفرماید. انشاءالله که به ما هم توفیق بدن بتونیم ره رو به شالله دعا باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله فردا که چهارشنبه هست با توجه به این مناسبت تذکرات اخلاقی که انشاءالله خدمت از آن خواهیم داشت، از این مناسبت فتح خرمشهر و جایگاه شهدای این قضیه انشاءالله به زمینه مسئله شهادت امام صادق فرد خدمتتون تذکرات رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب بازم این صلوات دیگه مرحمت بفرد.
اللهم صل علی
اللهم صل علی محمد و سلام علیکم سید جان،
حال شما خوب انشاءالله؟
شکرم، تندرست باشید.
و همچنین
امروز الحمدلله اون مشکل دیروز نیست، فقط یه طوری باشه که صداتون قوی باشه که هم ما بتونیم بشنویم و هم انشاءالله برای ثبت مدرسه فقط هم انشاءالله معلوم و مشخص باشه.
انشاءالله در خدمت هست.
بله خیلی ممنونم.
سلامت.
خب در بحث اخبار تحلیل اگر خاطرتون باشه، ما تا الان 10 روایت از این روایات رو عرض کردیم، بررسی کردیم، بحثش هم به پایان رسیده. این روایت 10 روایت ابو سیار که روایت جنجالی بود و واقعا مباحث مهم و دقیقی هم داشت، بالاخره دیروز بحثش به پایان رسید و انشاءالله به فضل و خدا به لطف اهل بیت از جلسه امروز ادامه این روایات رو در روایت 11 هم خواهیم داشته شد. خب طبق سنت همیشگی دوستان، ابتدا دست به قلم آماده، متن روایت 11 هم رو مرقوم بفرمایید تا انشالله در رتبه بعدی به توضیح و تبیین نشم بپردازیم. انشالله همه دوستان آماده یادداشت بفرمایید. سر خط 11 روایت از اخبار تحلیل. به سر خط ما رواها الحارث بن المغيره النصري. ما رواه الحارث بن مغيرة النصري قال بصرخات دخلت على أبي جعفر عليه السلام. این ابا جعفری که در اینجا اومده منظور امام باقر علیه السلام. قبلا هم خدمتتون عرض کردیم که در بین ائمه طاهرین دو تا ابا جعفر داریم، یکی امام باقر، یکم امام جواد سلام الله علیه. این ابا جعفری که اینجا هست منظور امام باقر است. من از رفقا تقاضا میکنم این مطالب حاشیه‌ای که خدمت ازان تقدیم میکنیم، حالا برای روایت یه توضیح میدیم، یه لغتی رو توضیح میدیم، نکته رجالی عرض میکنیم، اینا رو خودتون گوشه و کنار یادداشت بکنید، هدر نره. ما در تقریراتی که خدمتتون تقدیم میکنیم سعیمون بر اینه که اون امهات مطالب و اون جان کلام منتقل بشه. خب نمیشه همه حرفایی که داریم شرح و توضیحات رو که خدمتتون تقدیم میکنیم واو به واو بگیم و دیگه همه نوشته بشه، اون دیگه واقعا کار خیلی سخت میشه و قصه به درازا کشیده میشه. فلزا دیگه این مطالبی رو که ما در حاشیه توضیح میدیم، نکات رجالی عرض میکنیم، لغتی رو توضیح میدیم، اینا دیگه به هنر خود دوستان برمیگرده، دست خود دوستان رو میبوسه که با مهارت خودشون انشاءالله در گوشه و کنار نکته برداری بکنن و جزء ملحقات جزوشون قرار بدن انشاءالله. خب پس این ابا جعفری که اینجا عرض کردم مقصود امام باقر سلام الله علیه است. میفرماد دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فجلست عنده فإذا نجیه. نجیه اسم یه آقایی بوده. حالا چرا بهش نجیه میگفتن؟ دو تا احتمال و دو تا وجه تسمیه نقل شده. یه احتمالش این بوده که این آقا قبلا غیر شیعه بوده، بعدن که خدای تبارک و تعالی او رو نجات داده و شیعه و مستبصر شده بعد شده نجیه. یه احتمال و یه وجه تسمیه همینه که قبلا غیر شیعه بوده بعدا مستبصر میشه شیعه میشه و میشه نجیه، یعنی کسی که نجات پیدا کرد. وجه تسمیه دومش اینه که گفتن این آقا قبلا عبد بوده، از رقیت و عبدیت نجات پیدا کرده و حر شده، بعد از این که حر شد و آزاد شد شد نجات پیدا کرد شد نجیه. پس نجیه اسم یه آقایی است که در وجه تسمیهش این دوتا معنا محتمله. خب کاری نداره. فإذا نجیه قد استأذن علیه فأذن له. من توصیه میکنم رفقا در باب روایات یه طور روایات رو مرقوم به فرمود یاد داشت بکنید که بینش وقتی ما توضیح میدیم و ترجمه میکنیم جا برای حاشیه زدن، نکته نوشتن، ترجمه لغت نوشتن براتون باشه. خصوص روایات رو یه قدری بازتر بنویسید که برای نکته برداری و مانور دادن جا داشته باشه. نشان دارم
ما از عدد استفاده میکنیم
جانم،
ما از عدد استفاده میکنیم، مثلا اون تیکه که حالا خواهیم بفهمیم.
خوبه، احسن آسیم.
مثلا یک می‌نویسیم که توضیحش اینه که اون
نزدیک. بله روش خوبیه. اتفاقا بندم خودم که آقا از همین روش استفاده میکنم، با عدد 1 2 3 4 شماره میذارید، بعد مثلا پشت صفحه اون توضیحات رو میتونید منتقل بکنید. اینم روش خوبیه، اینم روش مناسبیه. احسن سید جان وقتی فرمایش میخواد بکنید میکروفون رو جلوی دهان و مبارک بگیرید که هم ما بهتر بشنویم، هم وقتی که فرمایش میکنید برای ضبط انشالله صدا کامل ضبط بشه انشالله.
بله چشم.
قد استعذن علیه فأذن له فدخل فجثا. سوره جاثیه رو شنیدید؟
بله.
فجثا، این سه با هم سه نقطه است. جاثیه به معنای به زانو در اومدن. فجثا علا رکبتیه، رکبتیه به معنای دوتا زانو. فجثا علا رکبتیه ثم قال جعلت فداک اینی اورید و ان اسالکه ان مسالتن والله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق وقف به معنای عبد شدن، استرقاق اگر شنیدید رق از همین بابه رق. فكأنه رق له، جلاب به لطف امام زمان تک تک این ضمیرها و این نقطه رو خدمتون توضیح میدیم. روایت پیچیده خاصیه، انشاءالله موقع توضیح خیلی باست دقت بکنید. فکه انهو رق لهو فستوا، فستوا جالسن فقال یا نجیه سلنی، یا نجیه سلنی نسوال کن، فلا تسألنی عن شیء إلا أخبرتك به فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. يا سرخات قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان ما تقول و فی فلانن و فلان. یه سر خط قال علیه السلام یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف و المال با صاد و لنا صف و المال و هما خدا لعنتشون بکنه و هما و لا اول من ولمنا حقنا فی کتاب الله عز و جل و هما و الله اول من ولمنا حقنا فی کتاب الله. برو داخل پرانتز الا انقال، پرانتز بسته. سه جان این الا انقال یعنی چی؟
یعنی این که تا اینکه حضرت فرمود، یعنی صحبت حضرت ادامه داشت تا اینکه اینو فرمود،
یعنی یه قسمت از روایت اینجا حذف شده.
بله
احسن، مقصود اینه هر جا که این تعبیر الا انقال میاد اشاره بین داره که یه تیکه از روایت در اینجا حذف شده. احسن. خب پرانتز بسته ادامه. اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. بیا سر خط قال ثم اقبل علینا به وجهه ثم اقبل علینا به وجهه فقال یا نجیه ما علا فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. صاحب السلام. خب آدرس رو باتم یادداشت بفرمایید.
بله.
وسائل شیعه باب چهار من ابواب الانفال، روایت 14. خب سید جان عبارت روایت رو بخونید که دوستان کنترل بکنن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رواه الحارث بن المغیره النصری قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجيته قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك اني اريد
ان اسألك عن مسألت والله ما اريد بها الا فکاک رقبتی من النار فکأنه رق له فاستوى جالسا فقال یا نجیه سلنی فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتک به.
احسنت.
قال جوئلت فداک ما تقول فی فلان و فلان. قال علیه السلام یا نجیتو ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله عز و جل الا ان قال اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. قال ثم اقبل علینا بوجهه فقال یا نجیتو ما على فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا و سایل شیعه.
درود بر شما، خیلی عالی بود، ماشاءالله فوق‌العاده بود، احسن. خب این عبارت مرحوم آقای صافی رو هم یادداشت بفرمایید ادامش.
بله.
مرحوم آقای صافی می‌فرماید این روایت هم ظهور در این ندارد که خمس به لحاظ متعلقاتش در عصر غیبت بیعه بخشیده شده باشد بلکه متیقنه از این روایت یا اقلن ظهور این روایت در آن است که در خصوص خمس و انفال و صفو المالی که به ظلم ظالمین از آنها دریغ شده است و از طرق به دست شیعیانشان میرسد صرفاً این چنین موارد را در خصوص شیعیان تحلیل کرده اند. خب اجازه بدید تو این چند دقیقه که باقی مونده به شرح روایتم بپردازیم تا انشالله ادامه و تتمش رو به فضل خدا فردا خدمت رو تقدیم بکنیم. من به همه رفقا توصیه میکنم، تاکید میکنم نکته برداری از روایات رو حتما دیگه خودشون داشته باشن و طبق این پیشنهادی که آقا سید فرمودن که روش خوبی هست، جاهایی که شرح و توضیح نیاز داره میتونید با شماره گذاری اعداد 1-2-3 الی آخر شماره گذاری بکنید، بعد توضیحاتش رو در یه جای جداگانه مثل یک صفحه الحاقی یا پشت صفحه یا پایین صفحه ارزه که مناسب به نظرتون میرسه حتما انشاءالله مرقوم بفرمایید. این توضیحاتی که تقدیم میکنم دیگه کیفیت نکته برداریش به عهده و به سلیقه خود دوستان. خب در این روایت 11 جناب حارث بن مغیره میفرماید که من به امام باقر علیه السلام داخل شدم، به محضر ایشون رسیدم دخلت على ابي جعفر الباقر عليه السلام، به محضر امام باقر رسیدم، فجلست عنده به به، واقعا عجب سعادتی، عجب توفیقی. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتظل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ما هم دلمون مخواد یه موقعی برسه که ما خدمت اربابمون برسیم، دوزانه در محضر حضرت بشینیم، از دولب حضرت حکم الله و تکالیفمون رو درک بکنیم و استفاده بکنیم انشاءالله. حالا یه حالیشون می فرماد که فجلست و اندهو، جناب حارث بن مغیره میگه من در محضر امام باقر نشستم، در همین اثنا فاذا نجیتو قد استعدن علی، جناب نجیه اومد جلوی در، ایشونم اجازه خواست و اذن خواست که حضرت اجازه بدن و ایشونم بشینن و در محضر حضرت قرار بگیرن. در تسمیه نجم که عرض کردم اون دو تا احتمال وجود داره. وقتی که نجیه اومد و استیزان کرد، امام باقر اذن له، این اذن ضمیر فاعلش به کی برمیگرده؟
امام باقر علیه السلام.
ضمیر له به کی برمیگرده؟
به اون نجیه دیگه.
کی داره یه حرف رو برای ما تعریف میکنه؟ ناقل و قصه گو کیه؟
حارث بن مغیره.
احسن، درود بر شما. خب جناب نجیه استیزان میکنه، امام باقرم اجازه میده، فاذن له فدخله، بعد از اینکه حضرت اجازه فرمودن نجیه وارد میشه، فجثا قلا رکبتیه، جثا از جاثیه میاد به معنی به زانو در آمدن، یعنی وقتی به محضر حضرت رسید دو زانو روی دو تا کنده زانوش نشست، به حالت ادب، به نشانه ادب دو زانو روی مقابل حضرت نشستن. ثم قال، وقتی در محضر حضرت نشستن به حضرت عرض کردن جعل تو فداک، چقدر ادبیات به زیبایی واقعا، جعل تو فداک، فداد بشم یبن رسول الله، ای امام باقر، ای حجت خدا، اینی ارید و از شما تقاضا میکنم که من اراده کردم که ان اسألک ان مسألتن، اراده کردم که از شما سؤالی رو بپرسم که والله به خدا سوگند ما اورید و بها الا فکاک رقبتی من الله، در این سوالم هیچ انگیزه، هیچ قصد، هیچ نیتی جز این که خودم رو از آتش جهنم نجات بدم انگیزه دیگه ای ندارم. یعنی این سوالم لله و فلله و فی سبیل الله است، هیچ حاشیه سیاسی و مسائل دیگه توش نیست، فقط به خاطر خدا که اونم تکلیف خودم رو پیدا بکنم. فکأنه رق له، این رق با قاف عرض کنم از استرقاق و اون بحث عبدیت و بندگی میاد، ضمیر کأنه به نجیه برمیگرده، رفقا اینا رو یادداشت بکنن، ضمیر له به امام برمیگرده، فکأنه رق له، من تقاضا میکنم فضای این گفتگو رو تو ذهنتون تصور بکنید، این حارس یه گوشه نشسته، حضرت بالای مجلس نشستن، جناب نجیه هم وارد شده، دوزانو در مقابل حضرت قرار گرفته، بعد با اون حس و با اون حالت، البته اضطرابی که در این حسش وجود داره، میخواد یه مطلب مهمی رو بپرسه، سؤال مهمی رو بپرسه که وجدانش رو آزاد بکنه. وقت در این فضا حارث بن مغیره میگه که من به نجیه که نگاه کردم، حال نجیه اینطوری بود که انه رق له، او یا عبد امام شده، کسی که خیلی مقهور کسی قرار بگیره، مثلا مجذوب شخصیتی واقع بشه، بهش میگن عبدش شدی. جناب حارث بن مغیره میگه من به حال نجیه که نگاه کردم، دم سراسر عشق و ارادت به محضر امام باقر به گونه‌ای که احساس بندگی ازش استشمام می‌شد نسبت به امام باقر. بعد میفرماد فسته با جالسن. وقتی که این حال رو امام باقر این حال رو در نجیه دید، استوا، این استوا ضمیر فاعلش به امام باقر برمیگرده. روایت فنی و دقیقی از آقایون تقاضا میکنم همه رو یادداشت بکنید، چیز از قلم نیفته. فستوا جالسن، حضرت به حالت صاف و منظمی نشست، یعنی حضرت هم حالت نشستن خودش رو عوض کرد، تغییر داد، که اینا همه توش نکته داره. گاه اوقات یه حرکت فیزیکی میخواد اهمیت کار، نکته و مطلبی رو برسونه. فستوا جالسن، حضرت هم به حالت مقتدرانه نشستن و حرکت نشستن رو تغییر دادن. فقال، رو کردن به نجیه و این چنین فرمودن: یا نجیه سلنی فلا تسألنی عن شیء الا اخبرتک به. دقیق بفرمید آ سید و همه دوستان، این تغییر نشستن امام باقر نشون میده که میخواد به این نجیه ثابت بکنه ما برای پاسخ سوال شما بدون تغییر و با تمام وجود آماده هستیم. بله. یعنی هرچی میخواد بپرسی بپرس، اینجا جاشه. سلنی، هر چی دلت میخواد بپرس. فلا تسألنی عن شیء، تو از هیچ چی سوال نخواهی کرد مگر اینکه من اونا رو به تو اخبار میکنم، پاسختو میگم و واقعیت رو به شما اعلان میکنم.
استاد ببخشید
جان،
به قرین جان تو سلام، به قرینه همینی که حضرت هم خیلی مشتاق بود نمیشه این فکأنه رق له فاستوى جالسن رو همه رو به امام نسبت داد، که امام انگار مجذوب شد چون این دوست داشت اینجوری سوال کنه، حضرت رق له مجذوب شد فاستوى جالسن اومد
نه رو... نه نه او که از شأن حضرت به دوری که بخوام این رق رو به حضرت بزنیم، رق به معنی عبدیته. این تا فکأنه رق له مربوط به نجیه هست.
بله.
یعنی وقتی در محضر حضرت قرار گرفته، مقهور عظمت و بزرگی رو حضرت واقع شده، مجذوب شده به گونه‌ای که دیگه اصلا بنده ای او شد. وقت در مقابل حضرت هم تغییر حرکت داد که بهش بفهمونه من حس و حالت شما رو درک میکنم و میخوام جدی اون سوال شما رو جواب بدم. حالا تا اندازه میشه گفت که اینجا فضای تغییر نبوده، مثل بعضی از روایات که با هم تو شرط تغییر بوده و همین معصومان خیلی تقیه های سوزناکی داشتن که این نمونه شو شاید دیروز بوده فرض و خدمتون عرض کردن، این روایت برخلاف اون فضاست. خب حالا که کار به اینجا رسیده، قال، سوال رو جناب نجیه داره مطرح کنه. سوال اینه: جوئل تو فداک، فداد بشم یا ابن رسول الله، ما تقول فی فلانن و فلانن، یا حالا به لحاظ شرطی اسم نمیاره، در رابطه با فلانی و فلانی نظرت چیه؟ از اون دو نفر سوال میپرسه. قال علیه السلام، حضرت بهش جواب فرمودن که یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله، برای ما و حق ما اون خمسی است که در کتاب خدا اومده و برای ما انفال است و برای ما صفو المال است. صفو المال یعنی برگزیده در از اموالی که مثلا در دست ملوک و پادشاهان بوده و در بعض از جنگا به جبهه اسلام منتقل می شده و اون اموال برگزیده در همون ابتدا در اختیار امام معصوم قرار می گرفته. پس هم خمسی که در کتاب الله اومده برای ماست، هم انفال برای ماست، هم این اموال برگزیده‌ای که برای ملوک و پادشاهان بوده و در جنگ‌ها با قهر و غلبه به جبهه اسلام منتقل شده، که اونا هم حق اختصاصی امامه. مثلا یه شمشیر خیلی زیبا، یه اسب خیلی ویژه، حالا نه که حضرت برای استفاده شخصیش بگیره، نه، در اختیار امام بوده، نه که حضرت بخواد نعوذ بالله استفاده شخصی بکنه.
بله.
من می‌خوامت به اما نسبت به اون فلان و فلان و هما، اون دو نفر، والله اول منا و لمنا حقنا فی کتاب الله، اون دو نفر همونای هستن که اولین نفر هستن که ظلم کردن به حق ما اون حقی که خدا در کتابش برای ما تثبیت کرده بود. الا انقال دیگه یکی از عبارات اینجا هست شده تا اینکه میفرماید اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. اینجاست که عبارت حساس میشه. انشاءالله فردا با دوی اینا خیلی دیگه ویژه کار بکنیم. ما حلال کردیم این حق خودمون رو برای شیعیانمون. حالا خوب دقت بکنیم این چه حقیه که همه دوستان جنابالی آقای نقی پور آقای شعبان رفعای دیگه همه حالا یکی یک واقعا اسم آوردن کار سخت همه رفقا دقت بکنن ببینن این روایت میخواد چی بگه واقعا. حضرت میفرماد ما احللنا ذلک لشیعتنا، ما او حقمون رو برای شیعیان اباحه کردیم حلال کردیم. ثم اقبل علینا به وجهه. دقت بفرمید آیه سید جان وقتی که حضرت تغییر نشستن داده بود ایشون میگه که حضرت صورت چاور طرف من صورت چو نزدیک کرد. اینا همه قرینه و علامت برای اینه که میخواد یه نکته مهم بگه، مطلب ویژه بگه. دیدید یه نفر وقتی میخواد در یک لسه به حرف حساس برشه سرشو میاره جلو با تون صدای متفاوت مطلب رو ارائه میده؟ اینجا همین ثم اقبل علینا به وجهه، صورت آورد جلو با تون متفاوت فرمود یا نجیه ما علا فطرت ابراهیم غیرانا و غیر شیعت. بر اون فطرت ابراهیم، یعنی بر اون دین اصیل و بر اون اسلام ناب اصیل نیست مگر ما و شیعیان ما. غیر ما و شیعیان ما همه دیگه منحرفن و هلاک شدن. خب حالا اونی که مهم بحث است همون تیکه انا قد احللنا ذلک لشیعتنا هست که شما به فضل خدا فردا روش کار میکنیم ببینیم این چیه که اباحه شده. آیا طبق ادعای که نوان مطرح کردن همون خمس با متعلقات هفتگانه اون اباحه شده یا نه قصه سر چیز دیگه ایست که اصلا ربطی به تحلیل خمس به اعتبار اون متعلقات هفتگانه نداره؟ یه سلامات بفرستید وارد بحث رو بشید.
اللهم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم.